أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم از جهات بحث در شرطیت اباحه که مربوط هست به بیان حکم صلات در صوب مقصوب در فروض مختلفی که از جهت التفات برای مکلف تصویر میشه، در فرض اول که فرض علم و عمد بود، مرحوم سید فرموده بودند که نماز در صوب غصبی باطل هست. در این قسمت هم اعلام اشکال و مناقشه در اصل این مطلب نداشتند. در بعضی از خصوصیات که از جهت اینکه این حکم به بطلان عام هست، حتی مع الجهل بالمفسدیه، یه نکاتی بود که مطرح شده و در حقیقت نتیجه این شد که آنچه را مرحوم سید در فرض اول فرمودند در هر سه قسمت مسئله، این فرض در هر سه قسمت عبارت تمام هست و اشکالی ندارد. هم به نحو فعل جمله صلات در صوب مقصوب بل علم بل عمد باطل هست، هم اطلاق دارد این حکم نسبت به جایی که مقصوب جزئی کوچکی از لباس باشد، ولا کان خیتن من، و هم این قسمت که فرموده بودند حتی اگر جاهل به مفسدیت هم باشد، باز حکم به بطلان در فرضی که عالم به حرمت هست، حکم بطلان اینجا را هم میگیرد. اما فرض دوم از این سه فرضی که در عبارت مرحوم سید در اول آمده، فرض دوم جایی است که مکلف جهل به حرمت دارد، یعنی جهل به حکم دارد. اینکه پوشیدن این لباس غصبی حرام هست یا حرام نیست، این را نمی‌داند، حکم این را نمی‌داند، جاهل به حکم است. در این قسمت مرحوم سید در ابتدا احتیاط فرموده ولی بعد فتوای به صحت داده است. فرمودن بل الاحوط البطلان مع الجهل بالحرمت ایزن و انکان الحکم به صحه لا یخلو عن قوه. در مورد جهل به نحو مطلق مرحوم سید فتوای به صحت دادن، فتوای به صحت و احتیاط استحبابی در بطلان. ولی این فرمایش مرحوم سید یکی از اقوال و آرای در این فرض هست. در مجموع در این فرض که فرض جهل به حرمت باشه، سه تا قول و سه تا رأی وجود داره. یک قول این هست که در موارد جهل به حرمت هم به نحو مطلق حکم بطلان عبادت هست. قول دوم اینه که به نحو مطلق در موارد جهل به حرمت بلا تفصیل بین الاقسام حکم صحت عبادت هست. در موارد جهل به حرمت حکم صحت عبادت هست مطلقا. این بله که نظر مرحوم سید هم با همین سازگاری داره. قول سوم و رأی سوم تفصیل بین فرض و صورت تقصیر در جهل و جهل قصوری هست. در جهل قصوری حکم به فرمودن حکم به بطلان می شود، در جهل تقصیری در جهل قصوری حکم به صحت، در جهل تقصیری به حکم به بطلان می شود، که در جلسه قبل اشاره شد که عده ای از اعلام در تعلیقه عروه همین نظر را اختیار کردند که باید تفصیل داده بشود بین جهل قصوری و جهل تقصیری. خود مرحومای حکیم قائل به این تفصیل هستند و عده دیگری از محققین و فقها قائل به همین تفصیل هستند. مرحومای خویی هم در تعلیقه و هم در بله شهر عروه در موضوع این قائل به این تفصیل هستند. اقوال در مولد در مجموع سه قول هست. این قول اول که قول به بطلان باشد، بله قول اول به حسب عبارت مرحوم سید فرمودن که بله مرحوم سید فرموده بودن حکم می شود به صحت. این قول به صحت که مختار مرحوم سید به نحو مطلق است، مرحوم آقای حکیم فرمودن کما هو ظاهر و جامع المقاصد و ارشاد الجعفریه و رود و المقاصد العلیه و مجمع البرهان و المدارک علام و حکی. در موارد جهل مطلقا حکم به صحت صلات در صوب غصبی می شود. دلیل اینها را هم مرحوم آقای حکیم ذکر کردن. اینا فرمودن چون غافل نمیتواند مورد تکلیف قرار بگیره، امتناع دارد تکلیف به غافل در ظرف جهل، چون شخص قادر بر اتیان مأمور به نیست، تکلیف در مورد او وجود ندارد. این اعلام همون نظر مرحوم سید را دارد که حکم می شود به صحت عبادت مع الجهل بالحرمه. ولی در مقابل بعضی به نحو مطلق حکم به بطلان کردن. در عبارت مستمسک اینطور آمده و فی القواعد و عن المنتهى و التحریر، یعنی در این سه تا کتاب مرحوم علامه قائل به بطلان شده است به نحو مطلق. فرموده در موارد جهل به حرمت هم حکم بطلان صلات فی الصوب المقصوب است. بله عن المنتهى و التحریر، البطلان مع جهل الحکم. دلیلی هم که آورده این است که به خاطر اینکه احکام اختصاص به عالمی ندارد، همونطور که عالم مکلف به حکم هست، جاهل هم حکم به وجود واقعی در مورد او ثابت هست. چون تکلیف اختصاص به عالم ندارد بلکه شامل جاهل هم می شود، پس کسی که در لباس غصبی مع الجهل بالحرمه نماز خوانده است، حرام واقعی را مرتکب شده. همین که حرام واقعی را مرتکب بشه کافی است برای حکم به بطلان صلات. فرمودن لعن التکلیف لا یتوقف علی العلم، تکلیف اختصاص به علم، صورت علم ندارد. و الا لازم دور المحال، همون محذور معروف، همون مشکله معروف که عقص علم به حکم در موضوع خود اون حکم مستلزم دور هست، به تقریبی که در کلمات متقدمین آمده است یا به تقریبی که در کلمات متأخرین آمده مستلزم خلفه. اگه دور رو محذور دورم نگی، محذور خلفه، چون اختصاص احکام به عالمین مستلزم دوره، پس باید قائل به عمومیت احکام للعالم و الجاهل معن بشیم. خب این قول دوم در مسئله. مرحوم آقای حکیم بعد از این دو تا قول رو مطرح کرده فرموده مقتضا اطلاق هم از صحه و البطلان، قائلین به قول اول که گفتن صحیح هست، کلامشون رو به اطلاق مطلق گذاشتن، مقید نکردن. قائلین به قول دوم که مرحوم علامه در کتبشون باشن، اینا هم تغییر نکردن. مقتضا اطلاق هم از صحه و البطلان عدم الفرق بینن قاصر و المقصر، بین جهل تقصیری به جهل قصوری هیچ فرقی نگذاشتن. به نظر این اعلام فرقی نیست، نه برای قائلین به قول اول نه قائلین به قول دوم. ولی در مقام تحقیق بس مرحوم آقای حکیم فرمودن باید تفصیل بدیم بین جهل تقصیری و بین جهل قصوری، بین جهل تقصیری و جهل قصوری تفصیل بدیم. در موارد جهل قصوری حکم به صحت را قبول می کنیم ولی در موارد جهل تقصیری حکم به بطلان می شود. این تفسیر رو باید ملتزم بشویم. مرحوم آقای خویی هم در اینجا از جهت اقامه دلیل همون فرمایشات مرحوم آقای حکیم را عین همون فرمایشات یعنی بله دلیل آخری ذکر نکردند. اون چی که مرحوم آقای حکیم در اینجا فرمودن اینه که بله در موارد جهل قصوری در موارد جهل تقصیری وجه حکم به بطلان این هست که هم این عمل حرمت واقعیه دارد و هم چون مکلف مقصر در ترک تعلم بوده این عمل که از شخص صادر می شود مبعدیت دارد، مبغوضیت دارد. هم نهی به وجود واقعی محقق و ثابت هست، هم مبغوضیت و مبعدیت در اینجا هست. و وقتی هم وقتی نهی به وجود واقعی با مبعدیت و مبغوضیتش وجود داشت وجهی برای حکم به صحت اینجا وجود نداره. همونطور که در فرض علم و امر اونجا حکم میشد به بطلان عمل، به بطلان عمل به خاطر اینکه فاقد شرط بوده و عمل به صورت مبغوض از شخص صادر شده، عین همون مطالب گفته شده در فرض علم و التفات در فرض جهل تقصیری هم پیاده می شود، چون نه به وجود واقعیش موجود هست و همین وجود و مبغوضیت و مبعدیت هم در بین وجود دارد. اما اگر جهل قصوری باشد، هر چند نهی به وجود واقعیش در ظرف جهل ثابت هست، چون احکام اختصاص به عالمین ندارد بلکه شامل جاهل و عالم هر دو می شود. علم و التفات اینها در ثبوت تکلیف واقعی دخالت ندارند. تکلیف واقعی ثابت است چه مکلف عالم و ملتفت نسبت به او باشد چه نباشد، اینها در ثبوت حکم واقعی دخالت ندارند. لذا نهی به وجود واقعی در فرض جهل قصوری هم ثابته. ولی در جهل قصوری با توجه به قصور مکلف و اینکه استناد کرده است به حجت شرعیه یا اصلا غافل بوده، بالاخره قصور داشت، در این مورد عملی که از شخص صادر می شود مبعدیت ندارد، مبغوضیت ندارد. فعلی که از او صادر می شود مبعد از مولا حساب نمی شود، چون با حجتی که به او استناد کرده است به واسطه استناد به حجت معذور در مخالفت حکم واقعی است. وقتی معذور در مخالفت حکم واقعی بود این عمل مبعدن از او صادر نشده، چون مبعدن از او صادر نشده میتواند مصداق مأمورون به قرار بگیرد. ولو نهی و حرمت به حسب مقام جهل و حکم واقعی این مورد را شامل شده، ولی این نهی است که مبعدیت ندارد، مبغوضیت ندارد. چون حالت مبغوضیت و مبعدیت در عمل نیست، وجه برای حکم به صحت بله وجه برای حکم به صحت وجود داره، برخلاف مورد جهل تقصیری. مرحوم آقای خویی هم همین در توجیه تفصیل فرمودن بله در اینجا مبعدیت وجود ندارد در جهل قصوری، ولی در جهل تقصیری مبعدیت وجود دارد. روی نصاب حکم به باید تفصیل بدیم بین این دو مورد. بعضی از مطالب اینجا به عنوان اشکال به این تفصیل در مستمسک مطرح شده، مرحوم آقای حکیم از اونها جواب داده است. یک اشکال عبارت از این هست که در مواردی که مکلف جاهل به حکم هست ولو جاهل تقصیری هم باشد، اگر عقابی در کار باشد، عقاب بر ترک تعلمه، عقاب بر جهله، نه بر مخالفت با واقع. چون شخص واقع را که حکم واقعی را که نمیدونه، از جهت اینکه حکم واقعی را نمیدونه، عقاب بر مخالفت با حکم واقعی نمیشه، عقاب بر ترک تعلم است. خب اگه عقاب بر ترک تعلم باشه در موارد جهل، در موارد جهل تقصیری، این عمل خود این فعل مبعدیت ندارد دیگه، مبعدیت ندارد، چون موجب عقاب نمیشه. اگر چیزی موجب عقاب بشود، بله با مبعدیت در مورد او قابل قبوله، ولی اگر موجب عقاب نشه معناش این که مبعدیت ندارد. در موارد جهل تقصیری ولو شخص عقاب میشود، ولی عقاب بر ترک تعلم هست، لا علا نفس ارتکاب حرام واقعی یا ترک واجب واقعی، عقاب بر ترک تعلم. روی این حساب در موارد جهل، حتی جهل تقصیری، بله وجهی برای بطلان وجود نداره، باید حکم به صحت بکنه. این یک اشکال. مرحوم حکیم فرمودن نه، این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه در محل خودش بیان شده است که عقابی که در موارد جهل تقصیر هست، عقاب بر مخالفت با واقع هست. وجوب و تعلم اینجور نیست که وجوب نفسی باشد که ترک او موجب عقاب بر خود تعلم باشد. وجوب ثابت در تعلم الاحکام وجوب ارشادی هست، ارشاد به اینه که مخالفت با واقع اگر از روی جهل باشد، این عذر پیش خداوند متعال حساب نمی شود. از ادله حلا تعلم هم این معنا استفاده می شود که در روز قیامت افراد را می آورند می گویند چرا این را رعایت نکردی، حرام را مرتکب شدی، واجب را ترک کردی. جواب می دهند که ما نمی دانستیم، چون نمی دانستیم اینا، بله این را ترک کردیم. به اونها گفته می شود که چرا نرفتید یاد بگیرید. اگر اینها بهانه بیاورند بگویند چرا نمیدانستیم، به اونها گفته می شود چرا نرفتید یاد بگیرید چرا ترک تعلم کردید. در اونجا در روایت هم هست که ولله الحجت البالغه، تطبیق بر این شده که حجت بال خداوند متعاله، یعنی اینها دیگه دهانشون بسته میشه دیگه، که بر اساس اینکه چرا نرفتید یاد بگیرید، وظیفه اینها این بود که یاد بگیرن. از این روایات، از ادله حلا تعلم استفاده می شود که مخالفت با واقع اگر از روی ترک تعلم باشد، این عذر حساب نمی شود پیش خداوند متعال، بلکه همچنان عقاب می شود بر اون مخالفت با واقع. پس این اشکال که کسی ادعا بکند بله در موارد جهل تقصیری عقاب بر ترک و تعلم هست، لا علی مخالفت واقع، و مخالفت واقع مبعدیت ندارد، خود اون فعل حرام مبعدیت ندارد، این مطلب تمام نیست. اشکال دیگه ای که نسبت به این تفصیل شده اینه که در اینجا اون چی که برای صحت عمل معتبر هست اینی که مکلف بتواند با این عمل قصد قربت بکنه. قصد قربت اگر از شخص متمشی بشود در ایجاد عمل، همین کافی برای صحت عمل هست. خب این قصد قربت همانطور که در موارد جهل قصوری از شخص قابل تمشی هست، در موارد جهل تقصیری هم از شخص قابل تمشی دیگه. بالاخره نرف یاد بگیره، الان نمیداند، حلمت را نمیداند، چون حلمت را نمیداند میتواند قصد قربت بکنه. همین مقدار کافیه برای صحت عمله، همین تمشی اتیان العمل مع قصد القربه کافیه برای صحت عمل هست. و هو حاصل فل جاهل ولو کان مقصرا، جاهل ولو جاهل مقصرا باشد، این شرط صحت عبادت در او وجود داره. اینم اشکال دوم که مرحوم آقای حکیم از این اشکال جواب میدن که نه، در صحت عبادت غیر از تمشی قصد قربت، غیر از تحقق قصد قربت، صلاحیت عمل للمقربیت هم معتبره، ولی اگر عمل جوری باشد که مباعدیت در اون عمل وجود داشته باشد، این عمل ولو مکلف به ذرس قاطع نسبت به او قصد تقربم بکنه، این در حسب بنای عقلا مقرب حساب نمی شود. برای صحت عبادت و حصول مقربیت علاوه بر قصد تقرب، قابلیت عمل لتقرب هم معتبره. ولی اگر عمل ذاتاً مباعد باشد به صرف قصد تقرب، که این عمل مقرب و اصلاح عبادت نمیشه. پس به این ترتیب با جواب دادن به این دو اشکال، نتیجه این شد که ما باید تفصیل بدهیم بین صورت جهل تقصیری و جهل قصوری. در جهل تقصیری حکم به بطلان، در جهل قصوری حکم به صحت می شود. این فرمایش مرحوم های حکیم، بله، برخورد مرحوم های حکیم با این مسئله، مرحوم های خویی هم همین را فرمودن. فقط اضافه ای که دارن اینه که در موارد جهل قصوری با تمسک به حدیث لا تعاد میتوان حکم به صحت کرد، ولی در موارد جهل تقصیری، حدیث لا تعاد موارد جهل تقصیری رو که نمیگیره، اون حساب مقتضای قاعده بطلان عمله، حدیث لا تعاد هم که نمیگیره، باید حکم به بطلان بکنیم. بله، استدلال به حدیث لا تعاد در کلام مرموی خوی در اینجا هم مطرح شده. ولی این برخوردی که مرحوم های خویی و مرحوم های حکیم در این مسئله کردن، ولی تحقیق در مسئله اختضا میکنه که ما این مسئله را در دو مرحله حکم این مسئله را حساب بکنیم، بررسی بکنیم. مرحله اول مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از حدیث لا تعاد، جریان حدیث لا تعاد. مرحله دوم بررسی مسئله بر اساس حدیث لا تعاد، با توجه به دلالت حدیث لا تعاد، مقدار دلالت حدیث لا تعاد. با قطع نظر از حدیث لا تعاد اگر بخواهیم مسئله را بررسی بکنیم، که در کلام مرحومای حکیم فقط همین قسمت بررسی شده، یعنی با قطع نظر از حدیث لا تعاد، اونی که در اینجا با قطع نظر از حدیث لا تعاد میتوان گفت، این یعنی با ملاحظه قواعد عامه میتوان گفت، نتیجه اونی نیست که مرحومای حکیم و مرحومای خویی در اینجا ملتزم شدن. چرا؟ به خاطر اینکه در موارد در نسبت به مورد جهل تقصیری حکم به بطلان واضح هست، چون در جهل تقصیری همونطور که در کلام مرحوم های خویی مرحوم های حکیم آمده است، هم نهی به وجود واقعی ثابت هست، هم مبعدیل ثابت. اونجا با قطع نظر از حدیث لا تعاد معلوم هست که حکم به بطلان باید بشود. ولی در مورد جهل قصوری، در مورد جهل قصوری مرحوم های حکیم مرحوم های خویی معترفند به این که نهی به وجود واقعی در اینجا ثابت هست، نهی به وجود واقعی در مورد جهل قصوری ثابت هست. منتها این دو بزرگوار فرمودن چون حیثیت مبعدیت در کار نیست، این باعث می شود که این نهی مؤثر نشود، نهی اثر نکنه، ولو به وجود واقعی هست، ولی چون حیثیت مبعدیت در کار نیست، این نهی اثر نمی کنه. چون تمام الملاک برای حکم به بطلان مبعدیت عمله، اگر عمل مبعد باشد قابل تقرب نیست. مبعدیت در جهل تقصیری بوده، ولی در جهل قصوری مبعدیت در کار نیست. این فرمایش مرحوم های حکیم و مرحوم های قویی این بود. ولی در اینجا اشکالی که در بین وجود داره و این اشکال در کلام مرحوم های تبریزی در این بحث آمده است و در مباحث اصولی در بحث اجتماع امر و نهی آمده است، اینه که در مواردی که حرمت به خاطر مسئله اجتماع امر و نهی باشه، داخل در مسئله اجتماع امر و نهی باشد، وجود واقعی نهی مانع از تعلق امر هست. وجود واقعی نهی مانع از تعلق امر هست ولو اون نهی به مکلف نرسیده باشد و مکلف معذور باشد، ولو جاهل قاصر نسبت به اون نهی باشد. برای همین اساس به مرحوم آخون که در بیان ثمره مسئله اجتماع امر و نهی فرموده بودند که اگر شخص از روی جهل قصوری در مجمع امر و نهی عمل رو انجام بدهد ولو اون عمل عبادت باشد، حکم به صحت عمل می شود، چون این عمل مباحیت ندارد به خاطر جهل. اونجا اشکال شده که وجهی برای حکم به صحت نیست، چون اونی که مانع تعلق امر می شود وجود واقعی نهیه. اگر نهی به وجود واقعی در بین ثابت باشد، در کنار اون نهی نمیتواند عمل امر یا ترخیص در تطبیق داشته باشه. نهی به وجود واقعیش مانع هست، نه اینکه به خاطر نه اینکه به وجود منجزش. بعد تنجز اینجوری نیست که به وجود منجزش بخواهد مانع از تعلق امر بشود، بلکه به وجود واقعیش متعلق امره. به عبارت اخرى بین باب اجتماع امر و نهی و بین باب تزاحم بین دو تکلیف، تزاحم امر و نهی بین باب اجتماع امر و نهی و بین باب تزاحم بین دو تکلیف، بنابر انکار ترتب فرق هست. در موارد تزاحم بین تکلیفین که امر از یک طرف یک فعل امر دارد، فعل آخر نهی دارد، در اون موارد اگر نهی منجز نشود، به مکلف واصل نشود، عمل مکلف اون عمل متعلق امر را انجام بدهد، به خاطر اینکه نهی تنجز نداره، حکم به صحت اون عمل می شود. چون فرض اینه که در باب تزاحم این عمل فی حد نفسی قابل تعلق امر بوده، به حسب مقام جعل هم حکم وجوبی برای او جعل شده است، فقط در موارد تزاحم مشکل در مقام امتثال امر با امتثال نهی با همدیگه جمع نمیشه، این موجب تزاحم میشه. خب اگه در باب تزاحم ترتب را کسی مثل مرحوم آخون انکار کرد، میگوید این در موارد تزاحم این عمل فقط نهی دارد، امر ندارد، فقط نهی دارد. وقتی فقط نهی داشت امر نداشت، حکم به فساد عبادت میشه. ولی کجا مرحوم آخون میتواند بفرماید که این عمل فقط نهی داره، امر حتی ترتبی نداره، چون امر ترتبی رو مرحوم آخون قائل نیست؟ در جایی که اون نهی تنجز داشته باشه، چون در باب تزاحم اونی که موجب عقده و مشکله میشود مقام امتثال مکلف هست. به حسب مقام امتثال، چون نهی با اقتضای امتثال را دارد، مکلف نمیتواند در کنار امتثال نهی امر را بیاید امتثال بکنه. ولی اقتضای امتثال برای نهی در کجا هست؟ در جایی که تنجز داشته باشه. در موارد جهل قصوری که تنجز ندارد، از ناحیه نهی اقتضای للامتثال وجود نداره. روی این حساب جهل امر برای این مورد فی حد نفسی که مانعی نداشت، اون وقت مکلفی که به خاطر جهل در موارد در اهم و مهم در بله در موارد تضاهم بین امر و نهی، اگر مکلف نسبت به اهم جهل داشته باشد و اهم تنجز نداشته باشد، در این و به خاطر عدم تنجز اهم مهم را انجام بدهد، به نظر همه حکم به صحت مهم میشد. ولی باب اجتماعی امر و نهی اینطور نیست. در باب اجتماعی امر و نهی، نهی به وجود واقعیش مانع از تعلق امر میشود، چون شی واحد نمیتواند هم متعلق امر بشود هم متعلق نهی، به خاطر تضاد بین الاحکام. شی واحد نمیتواند هم متعلق امر بشود هم متعلق نهی. نهی اگر واقعا وجود داشته باشد، وجود واقعی نهی موجب تقیید اطلاق الامر میشود، اطلاق امر را مقید میکنه، این مجمع را از دایره اطلاق امر خارج میکنه. وقتی مجمع از دایره اطلاق امر خارج شد، حکم به صحت منتفی میشه دیگه، چون حکم به صحت هر عبادتی متوقف هست بر اینکه یا امر داشته باشد یا ترخیص در تطبیق داشته باشه. اگر به خاطر وجود واقعی نهی این مجمع را شما از دایره متعلق امر خارج کردید، این عمل امن نداره، مشمول مأمور به نیست تا حکم به صحت بکنید. روی این حساب ما مسئله را با قطع نظر از حدیث لا تعال بخواهیم حساب بکنیم، ولو در موارد جهل قصوری این عمل مبعدیت ندارد لعدم تنجز نهی، ولی بنابر اینکه این حرمت در اینجا از باب اجتماع امر و نهی، امتناع اجتماع امر و نهی که بعضی از وجوه سابقه از این را پیش می رفتن و اصلا وجه صحیح که وجه دهم بود از راه اجتماع امر و نهی پیش می رفت، بنابر اینکه با توجه به اینکه حرمت در بین از باب امتناع اجتماع امر و نهی هست، همین وجود واقعی نهی موجب خروج مجمع مورد بس، یعنی صلات در مقصوب. این صلات در مقصوب از دایره متعلق امر خارج میشه، وقتی از دایره متعلق امر خارج شد حکم به بطلان او میشود، راهی برای حکم به صحت وجود نداره. اگر ما مسئله را با قطع نظر از حدیث لا تعال بخواهیم در نظر بگیریم، حکم مناسب در اینجا حکم به بطلان است. اون از راه ملاک، اونم قبل جوابش قبلا داده شده که ما راهی برای کشف ملاکات نداریم الا شمول خطابات. اگر خطابات تکلیف از دست ما گرفته بشه، اطلاق دلیل امر این مورد را نگرفت، ما از کجا میگوییم که این ملاک داره؟ بله، اگر احراز بکنیم وجود ملاک را در این مورد، میتوان حکم به صحت کرد. ولی ما طریقی غیر از امر و نهی، غیر از خطابات برای احراز ملاک نداریم. فرضیم اینه که اطلاق دلیل امر قید خورده دیگه، اطلاق اینجا را نگرفت. وقتی نگرفت، ما راهی برای کشف ملاک نداریم، نتیجه میشود حکم به صحت از بین میره. بله، دلیل نهی در اطلاق دلیل نهی با همون توضیح خود مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم قبول کردن که در موارد جهل، حتی جهل قصوری باشد چه جهل تقصیری باشد، نهی به وجود واقعی وجود دارد. و الا اگر بگوییم در موارد جهل نهی وجود ندارد، معناش اختصاص احکام بالعالمینه و عدم شمولش للجاهلینه، اینو که قبول ندارن. و این قسمت را در کلام خود مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی آمده است که در جهل قصوری نهی به وجود واقعی ثابت است. اشکال اینه که اگر شما قبول کردید نهی به وجود واقعی ثابت بود و حرمت هم مستند به مسئله اجتماع امر و نهی شد، همان وجود واقعی نهی ولو لم یتنجز اون وجود واقعی نهی مانع از شمول اطلاق عام نسبت به این مورد می شود و این مورد را از دایره اطلاق العام خارج می کنه. وقتی از دایره اطلاق عام خارج کرد، حکم به صحت عبادت نمی شود. پس با قطع نظر از حدیث لا تعاد بخواهیم مسئله را بررسی بکنیم، باید حکم به بطلان بکنیم. ولی به ملاحظه حدیث لا تعاد، مرحله دوم از بحث اینه که مسئله را، این فرض را با توجه به حدیث لا تعاد، با توجه به قاعده لا تعاد بخواهیم حساب بکنیم. اون مواردی که حدیث لا تعاد شامل بشود، اونجا را حکم به صحت عمل می شود. اگر حدیث لا تعاد شامل نشود، خب به مقتضای قاعده که حکم بطلان شده، حدیث لا تعاد هم که شامل نشود، باید حکم به بطلان بکنیم. به ملاحظه حدیث لا تعاد بخواهیم این مسئله را در نظر بگیریم، در موردی که شخص جاهل قاصر باشد، حدیث لا تعاد مواردی را که شخص اخلال به جز و شرط وارد بکنه و اون جز یا شرط غیر خمس باشد، در موارد اخلال به غیر خمس ان عذرن، حدیث لا تعاد حکم به صحت عمل میکنه. لا تعاد و صلات الا من خمس، معنای و مفاد این حدیث لا تعاد اینه که اگر اخلال به جز و شرط در غیر خمس شده باشد، اگر این اخلال ان عذرن باشد، حکم به صحت عمل می شود. بله، مرحوم نائینی در جریان حدیث لا تعاد فرمودن حدیث لا تعاد اختصاص دارد به فرض سهو و نسیان، شامل جهل نمی شود. اگر کسی مبنای مرحوم نائینی را در حدیث لا تعاد قبول بکنه، خب بله، اینجا حدیث لا تعاد در فرض جهل نمیتواند مشکل را حل بکنه. ولی بر اساس اونچه که در حدیث لا تعاد گفته شده که حدیث لا تعاد اختصاص به فرض نسیان و سهو نداره، بلکه شامل جهل می شود، اونچه که در حدیث لا تعاد مورد نظر هست اینه که شخص اگر عمل را در خودش را در مقام امتثال بداند و عمل را و اخلال به جز و شرط بکند، از باب این که معذور در مقام امتثال هست، این موجب الاعاده نیست، این موجب بطلان عمل نیست. بنابر جریان حدیث لا تعاد در فرض جهل، در فرض نسبت به فرض جهل مسئله را بخوایم حساب بکنیم، باید نگاه بکنیم ببینیم آیا حدیث لا تعاد همونطور که جهل قصوری را شامل می شود، جهل تقصیری را هم شامل می شود یا جهل تقصیری را شامل نمی شود. در این قسمت هم اختلاف نظر بین الاعلام هست. مرحوم آقای خویی ملتزم به این هستند که حدیث لا تعاد ولو جهل را می گیرد، ولی جهل قصوری را فقط می گیرد، جهل تقصیری را نمی گیرد، با اون دلیلی که در محل خودش اشاره فرمودن، به خاطر اینکه اگر حدیث لا تعاد بخواهد جهل تقصیری را هم بگیرد، این موجب لغویت ادله اجزا و شرایط می شود، چون موجب اختصاص ادله اجزا و شرایط به فرض علم عام می شود که عادتا کسی از روی علم عام مسلی اخلال به عمل وارد نمی کنه، اخلال به جزء شرط وارد نمی کنه. مرحوم آقای خویی قائل به این هستند که جهل اگر تقصیری باشد، حدیث لا تعاد این را نمی گیره. خب بر اساس این مبنا بخوایم حساب بکنیم، این تفصیل درست میشه که در ظرف در جهل قصوری حکم به صحت می شود استنادن الی حدیث لا تعاد، در جهل تقصیری حکم به صحت نمیشه، چون مقتضای قاعده در مرحله اول حکم به بطلان بود، حدیث لا تعاد هم که شامل نمیشود. ولی در همین دایره جریان حدیث لا تعاد،
همین
فرض
هم فقط اونجوری برمی‌داره که صرفاً مثلا نسبت به جهل نسبت به شرطیت باشه، اون مقبولیتی که برمی‌داره مثلا اگر نسیانن بدون صادر بکنه.
دیگه
حتی
اینو قصد
نسیانن با
صادر قصدی میکنه. بله حالا هم بله حالا اینجا عرض میکنه. که بعد جهل تقصیری را شامل نمی شود. جهل الان فرض اینه که بنابر مبنای های خویی جهل تقصیر را اصلا نمی گیره، جهل قصوری را می گیره. در جهل قصوری هم که مباحیدیت در کار نیست دیگه.
در جهل قصوری هم باید تفصیل باشید بینیم اونجایی که جهل
قصوری مباحیدیت نداره. اصلا در مورد جهل قصوری فرض اینه که مباحیدیت نداره دیگه. نه مباعدیت شما انگوش گذاشتی رو مباعدیت، مباعدیت در جهل قصوری وجود ندارد چون مکلف معذوره. نه وجود واقعی چرا مانع باشه؟ حدیث لاتعال کاری به اون نداره. حدیث لاتعال میگوید و حدیث لاتعال میگوید بعد از فراغ از جهل اجزا و شرائط برای صلات، اگر اون شرطی را که شارع قرار داده است و جعلش مسلم و مفروغ عنه هست اخلال به او از روی عوض باشد عیب نداره. اخلال به او باشه حکم به صحت میشه، اعاده نداره دیگه. بابا حدیث ما میخواییم با حدیث لاتعال اعاده را نفی بکنیم، این نفی الاعاده و حکم به صحت درست میشه دیگه. فرض این که چون مباعدیت ندارد نسبت به جهل تقصیری روی این مبنا که حساب بکنی، مبنا و مختار مرموهای خویی جهل تقصیری را نگرفت چون مباعدیت، چون جهل تقصیری را نگرفت چون اختصاص دارد به غیر، به مورد عوض. جهل تقصیری که مکلف معذور نیست که، دو این حساب در این قسمت مشکلی نیست. ولی در جریان حدیث لاتعاد، در محل جریان حدیث لاتعاد اقوالی که در اونجا وجود داره، یکی از اقوال که مختار مرحوم آقای تبریزی و همینطور مرحوم امام در بعضی از مباحثشون هست، در کتب فقهیشون هست، اینه که حدیث لاتعاد نسبت به جهل بله نسبت به جهل تقصیری هم اینطور نیست که بگوییم به نحو مطلق شامل نمی شود. جهل تقصیری را هم باید دو قسم بکنیم، چون در مواردی که مکلف ترک و تعلم کرده است و یاد نگرفته است عمل را و جهل جهل تقصیری هست، یک قسم این است که مکلف ولو به خاطر ترک تعلم در مقام امتثال خودش را عامل به وظیفه می داند، نمازی را که خوانده است نماز واجد شرائط می بیند ولو تقصیر کرده در ترک تعلم، ولی علایالن در مقام امتثال خودش را در مقام امتثال می داند و عامل به وظیفه می داند. این جهل، جهل تقصیری به جهل مرکب که اعتقاد به خلاف از این قبیله. قسم دوم جهل تقصیری بسیطه، یعنی مکلف متردده، ترک تعلم کرده است ولی در حال عمل احتمال صحت عمل، احتمال بطلان عمل رو هم میدن. این دو نیست که خودش را در مقام انجام وظیفه بداند. بر اساس این قول حدیث لاتعاد ولو جهل تقصیری بسیط را که مکلف متردد در مقام عمل هست این را نمیگیرد، ولی جهل تقصیری، جهل تقصیری، جهل تقصیری که غافل باشه، جهل تقصیری مرکب که مکلف در مقام عمل خودش را عامل به وظیفه میبیند این را میگیره. چون حدیث لاتعاد این را میگیرد حکم به صحت عمل در این مورد میشود. اینجا بله این ممکنه این اشکال مطرح بشود که ولو در اینجا شخص در مقام عمل خودش را عامل به وظیفه می داند ولی چون جاهل جاهل تقصیری هست، این فعلی که از او صادر می شود مباعدیت دارد. با فرض این که مباعدیت دارد چطور حدیث لاتعاد حکم به صحت این عمل بکنه؟ در جهل تقصیری از روی غفلت یا روی جهل مرکب، این عمل مبعدیت خودش را که از دست نداده، مبعدیت دارد. در عین اینکه مبعدیت دارد، چطور حدیث لاتعاد بتواند این نماز را صحیح قرار بدهد؟ جوابی که از این داده میشه اینه که اون چه که از حدیث لاتعاد استفاده میشود فقط این نیست که این عمل در ظرف اخلال عذری یا در موارد جریان حدیث لاتعاد معمول به است. حدیث لاتعاد، مفاد حدیث لاتعاد معمول به بودن در موارد جریان نیست. اونی که از حدیث لاتعاد استفاده می شود اینه که ما اتا به المکلف مسقط عمله. حدیث لاتعاد مسقطیت رو درست می کنه. اینکه علاوه بر اینکه مسقطه خودش هم مأمورون به از شرایط مأمورون به را داره یا نه، این از این لاتعاد استفاده نمیشه. خب مسقطیت ولو مباعد هم باشد، ولی شارع میتواند بگوید این عملی که تو انجام دادی و از یک جهت مباعد برای من بود، من این را چون در مقام امتثال تو خیال میکردی که این عمل واجد شرایط هست، من این عمل را مسقط تکلیف قرار میدم. در حکم به مسقطیت مشکلی نیست. بله، اگر حدیث لاتعاد مأمورم به بودن ناقص را میخواست درست بکنه، ممکنه اشکال بشه که مبعدیت واقعیه مانع از حکم به صحت میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.